سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. ساعت درسی و مهمان آزادی یکی پای دیگر تا لحظات دیگر نشر می شوند. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه طالبان می گوید که چین از نماینده های حکومت برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده. آفزی احمد معاون سخنگوی وزارت دیروز در شبکه اکس نوشت که محمد نعیم معین مالی و اداری این وزارت در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل ضمن گفتگو در مورد مسائل مهم از دعوت نمایندگان طالبان به نشست سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرده. در دیدار همچنان در مورد گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان کابل و بیجینگ گفتگو شده است. قرار است نشست سازمان همکاری شانگهای در نیمه دوم سال جاری میلادی به میزبانی چین برگزار شود. افغانستان پیش از برگشت طالبان به قدرت به عنوان کشور ناظر در این سازمان بود، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 از نمایندگان طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود. پاکستان گفته که برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان و شنیدن شکایات آنها اقدامات جدی را روی دست گرفته. این را محمد اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته. آفزی احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان ناوقت یک شنبه در شبکه اکس از این مکالمه تلفنی خبر داد و به نقل از آقای دار گفت که پاکستان برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان و شنیدن شکایات آنان اتاق کنترل را ایجاد کرده و شماره های ویژه تلفنی را نیز فعال ساخته است. این مکالمه تلفنی یک روز پس از سفر دار به کابل و دیدارش با متقی انجام شد. رسانه های پاکستانی از جمله رادیو ملی پاکستان نیز از این مکالمه تلفنی خبر داده، اما در مورد حل مشکلات پناهجویان افغان چیزی نگفته است. بر اساس گزارش رادیو ملی پاکستان، اسحاق‌دار در این مکالمه تلفنی از امیرخان متقی دعوت کرد تا از پاکستان دیدار کند که این دعوت از سوی متقی پذیرفته شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که امیدوار است که اوکراین و روسیه در این هفته به یک توافق دست یابند. ترامپ اواخر یک شنبه در شبکه اجتماعی سوشال تروت نوشت که پس از دسترسی به یک توافق، روسیه و اوکراین به تجارت بزرگ با آمریکا آغاز خواهند کرد و هر دو ثروتمند خواهند شد. او در مورد اینکه کیف و مسکو چگونه و تحت کدام شرایط به توافق دست خواهند یافت چیزی نگفته. این در حال است که آتش بسه که بین دو کشور در 19 اپریل به مناسبت عید پاک مسیحیان یا ایستر اعلام شده بود تا نیمه شب 20 اپریل دوام کرد. پیشنهاد این آتش بس روز یکشنبه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه شده بود. وزارت خارجه اوکراین خواستار تمدید این آتش بس شد، اما کرملین گفت که پوتین برای تمدید این آتش بس دستور نداده. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده گفت که اگر آتش بس میان روسیه و اوکراین تمدید شود از آن استقبال خواهد کرد. و وزارت صحت یمن تحت کنترل جنگجویان اوسی اعلام کرده که در حمله هوایی ایالات متحده به صنعا پایتخت این کشور 12 تن کشته شدند. این وزارت اوایل امروز گفت که این حمله شب گذشته رخ داد که در آن حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های وابسته به اوسی‌ها گزارش داده که در حمله هوایی آمریکا یک بازار در منطقه فاروا هدف قرار گرفت، اما هنوز مشخص نشده که قربانیان این حمله جنگجویان اوسی‌اند یا غیر نظامیان. ایالات متحده اخیرا عملات خود را به جنگجویان اوسی در تلافی عملات بر کشتی‌های تجاری در دریای سرخ افزایش داده. اوسی‌ها که از گروه‌های مورد حمایت ایران به شمار می‌رود گفتند که در حمایت از فلسطینیان به کشتی‌ها حمله می‌کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم بس مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زایی یا فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی زایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب زایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم، که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره، که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که است فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیط ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیط از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب زی دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هست، در این وقت تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میام درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل زله می رسانه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف می سازه، که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر گامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم، یکی در طیف ها البته طیف های رنگ با وجود می آید. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش می باشد، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زایی دو خوب صورت می گیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز وقتی که کلروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باسر شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کاربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملی به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملی ترکیب زیایی را انجام داده میتونند. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه. که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه تنفس حجروی تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشد و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشد. که یکی از مشخصات کاربن دی اکساید این است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت کدام عامل متوقف شود، کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه. که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میآید. خب شاگردان عزیز ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب ویژه‌ای نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسونه، نور متوسط عملیه را صورت میبخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما همین روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سمات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد کاست این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجعه به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمان به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، سی سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی امی حل تمرینات فصل چهارم که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ربزمی یا هم دینه یک نوع باقر در دینه باکتریای کوری داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی باقر تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردن و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم ساخت در سال 19 واسطی داد به 64 نفر رسید، که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه، که این ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نمو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیاتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره، که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان کسته البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم، که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را ببار میاره، که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود کستن و چه میکنه میباشه، که اگر بی‌نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحتمند باشن پس اولادشان هم صحتمند به دنیا میاد. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی های هتروزایگوس باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عموم مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که مشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 میباشه. خب میایم فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخوانگی تبدیل میکنه، که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد، که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده، که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره، که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده، که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود را بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملزم است تا ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم، که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط اپی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات ارادی می باشد و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به می سبب به نام عضلات مخطط یا همیت میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندها یا نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زد لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه. مثلا استخوان بازوی هم ریدیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسئله زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یه توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس که است یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قاد میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به فرضیه لغزش ریلیف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض آن به صورت عضلات به وجود میاد و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از او ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت است از او ساختمان های است یا از او حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به منشا میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته میشه امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک رتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کم کم که کمی بهتر از اینکسیم دوباره به اندوپلازم کریتیکولم داخل میشوند انقباض ختم میشه. خب شاید در نزد بعضی میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت هم داشته باشیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسینتریفوسفیت تولید مینمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سی ال اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم کریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیهای حجروی انمی انرژی از ATP به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP باشین به آدینوسین دیفوسفیت و یک مولکول فسفیت تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ذو عامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از هم دیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچی را داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هست پیام ها را عقل میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون از شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعض رشته های عصبی میلین نداره و امور پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی اینا و نیورون ها که شاید از پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و حرم مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در موضوع حرم مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانند برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضای حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقص میکنه که قسمت آخری نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزل غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاید در نظمی هم راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجه بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام راشد در نظمی راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سایناب صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خلیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقه‌مندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آلیندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشده چه آل مگنه رو ایک هست و اگر وقت برم اداقل ما یک ده فیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغانها هم رایش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همرایت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین، یا فارسی دری و فارسی اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من بای خود گفتم ایتو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی. و راستی من یک احساس آرامش برمیدستاد چون در اول هم برخورد از او بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده ایست که امتحان تست مالیه و حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگا پاس چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرسند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری در و از اون طرف بر ما زنگ آمده میده که خدا برسم خدا برسم، من میگم در راستم. از تاکی بعد افت که مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خوبو دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما ایچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتانه، ولی این اسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم. اول برم یک گلاس او داد گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خود چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی همه خوب از امرای ما و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی تن و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی اوقدره که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز البته شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم بعقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده و نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم، در مکتب ما می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کدم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدایی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم من اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم میز خواندنش با بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم خودم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شافلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل ما فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم تو به انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم. ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم. از این من ایچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر هم شدیم، بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر هم شدیم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن. ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد. مگر او در باپالویش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، قد پشار نبیاد. او بازپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسیتان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر می گیره. و در بی بی سی هم که من به پروگرام های تعلیمی قصه می نوشتم به اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در دی وی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه های خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو و حساب رادیویی نیست، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو من یادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نماند که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتانستم دیگه. الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلانا نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان ترشان بد می خورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، حساب باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیخی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2000 هست
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه داشته باشه، کدام قصه‌تان به یادتان است که سر زندگی شنوندهتان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه‌تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیپ میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گوی آمد، باز میدویدن میامدن. و یک قسم بود درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شود اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. درچه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمیشد، نمیشدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که به طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارم.